سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی.
بعد از ظهر شنبه همه چیز یادم آمد. از اونجایی که من عادت دارم صبح زود از خواب بیدار شوم، دوست دارم بعد از ظهر روزهای تعطیل چرت کوتاهی بزنم. یک ساعتی دراز میکشم و اگر خوابم ببرد چه بهتر. اگر هم نبرد مهم نیست. در هر صورت وقتی از جایم بلند میشوم سر حال و شاداب هستم. در آن روز خاص تازه ذهنم را آزاد کرده بودم و آماده بودم چرتی بزنم که ناگهان از وسط خلأ روزهای فراموش شده‌ای که همراه با ارنست بودم شروع کردند به ظاهر شدن. به جای آنکه من آنها را به یاد بیاورم، انگار آنها داشتند از طرف نیروی غریب به سمتم می آمدند. صحنه‌ها یک به یک درست مثل فیلم سینمایی واضح و روشن از مقابل چشم ذهنم می گذشت. درست به وضوح لحظه رخ دادنشان خودم را با ارنست کنار خانه‌اش در کیوست می دیدم. همه ی حوادث کوبا، نیویورک و آیداهو را هم می دیدم. همه چیز تا زمان عظیمت من از کچام مقابل چشمانم ظاهر شد. از روی تختم پایین پریدم، شلوارک جینم را پوشیدم و با عجله به آشپزخانه رفتم. بلانش داشت ساندویچ حموسش را می خورد. فهمیدم، همه چیز یادم اومد. همین الان همه چیز یادم اومد. با بی‌حوصلگی ساندویچ را توی بشقابش گذاشت و گفت
وا جک، بس کن، دوباره شروع نکن، امروز نه.
صندلی کنارش را بیرون کشیدم و خودم را روی آن انداختم.
نه بلانش، خواهش میکنم به من گوش کن. الان دیگه میدونم همه این اتفاقات افتاده، مطمئنم، همه چیز یادم اومده.
آرنجش را با خستگی روی میز گذاشت و شروع کرد به مالیدن شقیقه هایش.
لطفاً به حرفام گوش کن عزیزم، فقط اجازه بده یکی از اون اتفاقاتو برات بگم، خواهش میکنم.
بدون آن که به من نگاه کند و همونطور که به میز فرمیکا زل زده بود با خستگی گفت
خیلی خوب، فقط یکی از اون حوادثو بگو جک، یکی از اون آخرین اتفاقات کوفتی رو. بعدش دیگه نمیخوام هیچ وقت در این باره چیزی بشنوم، خواهش میکنم.
و من درباره پیلار برایش حرف زدم، درباره طوفان شدیدی که من و ارنست در مثلث برمودا دچارش شده بودیم. تک تک مناظر، صداها، بوها و احساساتم را برای شرح دادم. طوری داستانم را تعریف می کردم که حس می کردم خودمان واقعا آنجا هستیم. آسمان لاجوردی و موجهای سهمگینی را برایش توصیف کردم که به من و ارنست هجوم می آوردند. برق سائقی را که به اطرافمان می خورد، آب دریا را که تا مچ پاهایم می رسید و ترس شدیدی که وجودم را در بر گرفته بود، همه را دوباره حس می کردم. بلانش هم همه آنها را حس می کرد. وقتی حرفیم تمام شد آرام گفت
وای خدایا جک، ترسناکه. فکر کنم دارم حرفاتو باور میکنم. عزیزم، تو محاله بتونی همچین داستانی رو از خودت بسازی و شیوه تعریف کردنت مثل اونه که یه داستان رو از روی کتاب بخونی، یه کتاب کلاسیک. نمیدونستم همچین چیزی از تو ساخته است.
من همانطور که دستهایم رو بالا و پایین میبردم با هیجان گفتم:
خودم هم نمیدونستم. اینایی که تعریف کردم فقط یه قسمتشه بلانش. من با ارنست بودم چون اون فکر میکنه من قریحه خاصی دارم، فکر میکنه استعداد اونو دارم که یه کتاب درباره ارنست بنویسم. عقیده داره که باید شخصا ارنست رو میدیدم تا بتونم اون جنبه از شخصیتشو که فقط چند نفر از اون خبر دارن به مردم دنیا نشون بدم. چه شکلیه؟ ارنست همینگویو میگم؟
در حقیقت یه جنبه لطیف داره بلانش، یه جنبه بسیار لطیف. این روزا همه اونو یه مرد قلدر تنومند، متکبر و انعطاف ناپذیر میدونن، اما این فقط ظاهرش بود، یک پوسته، لایه نازک سفت و سختی که بخش اعظم وجودشو پنهان میکرد، یعنی همون بخش خوبو.
اون مرد بزرگی بود عزیزم، در وجودش اونقدر محبت و مهربانی نهفته بود که حتی نمیتونی تصورشو بکنی.
بلانش یک دقیقه چیزی نگفت. داشت همه این حرف ها را در ذهنش سبک سنگین می کرد، تجزیه و تحلیلشان می کرد و اجازه می داد در وجودش رسوب کند. وقتی در سکوت به من نگاه کرد، فهمیدم همون چهره آشنا که مدتها عاشقش بودم دوباره به طرفم باز می گردد. درست همونجا پشت میز و مقابل چشمانم، نگاه سخت، وحشت زده و خشمگینی که دو ماه تمام در چشمانش بود ناپدید شد و جای آن را محبت گرفت. حالا که می دانستم او هم در این مورد با من همراه است، سکوت را شکستم.
ممنونم عزیزم، ممنونم بلانش، ممنونم که حرفامو باور کردی. چرا این کارو می کرد؟
دوباره برگشته بود سر موضوع پوسته سخت ارنست. تمام تردیدهایش درست مثل گذر ابرها بعد از طوفانی سرکش از بین رفته و در عوض حس کنجکاویش برانگیخته شده بود. اشتهایش برای دانستن تمامی نداشت. می‌خواست همه چیز را درباره ارنست و اتفاقهایی که رخ داده بود بفهمد. من هم همه چیز را برایش تعریف کردم. بعد از پاسخ دادن به تمام سوالهایش، حرفهای ارنست را درباره مشکلات مرد بودن برایش نقل کردم. اینکه مردها چطور در تمام طول حیاتشان به طور غریزی در حالت آماده باش به سر میبرند و وقتی زندگیشان به پایان میرسد و به جاودانگی میرسند، هیچ چیز دیگر اهمیت چندانی ندارد و چطور یک مرد در زندگی آن دنیا بالاخره میتواند به ماهیت واقعیش دست پیدا کند. تا اواخر بعد از ظهر حرف زدیم و بعد از آنکه تمام جزئیات را برایش گفتم، دستم را گرفت و من را به اتاق خواب برد. برای اولین بار بعد از افتادنم از روی ماشین چمنزنی دوباره به هم نزدیک شدیم. 5 دقیقه گذشت و بعد بلانش زیر گوشم گفت:
جک، میخوام اون کتابو بنویسی. میخوام اولین کاری که فردا میکنی همین باشه.
فصل 18.
با توجه به آنکه هیچ چیز درباره شیوه نویسندگی نمی دانستم و 2 ماه بود که حتی یک جمله هم ننوشته بودم، وقتی آن صبح یک شنبه پشت میزم نشستم، نمی توانستم انگشتانم را با سرعت لازم روی کلیدهای کامپیوتر به حرکت درآورم. بلانش پشت سرم ایستاده بود و من که تمام تجربه های 4 روزه‌ام در ذهنم آماده بود، ایده های مختلفی به ذهنم هجوم می آورد. فقط باید آنها را مرتب و منظم می کردم و رویشان کار می کردم. از اونجا که تایپیست خوبی نبودم، مجبور بودم تقریباً بعد از هر جمله برگردم و
اشتباهاتم را تصحیح کنم، اما مهم نبود. ایده ها، واژه ها، جمله ها و پاراگراف ها بدون وقفه به طرفم سرازیر می شد و چقدر هم خوب بود. خیلی خوب. وقتی بخشای خاصی را بازخوانی می کردم، نمی توانستم چیزی را که می دیدم باور کنم. بعضی قسمت ها انقدر خوب بود که من را می ترساند. بخشای از نوشته هایم شبیه شاهکارهای ادبی شده بود. البته من تنها کسی نبودم که چنین حسی داشت. گاهی می شد که بلانش هم با شنیدن قسمت هایی که برایش می خواندم کاملا مبهوت و متحیر می شد. بارها و بارها گفت: خدایا جک، مثل اینه که داری اینا رو از روی کتاب می خونی. من هم مثل نویسندگان بزرگ دوران پیشانی در هم می کشیدم و جواب می دادم: امیدوارم این طور باشه، دارم سعی می کنم همین کارو بکنم، یعنی کتاب بنویسم. اما درونم عزت نفسی را حس می کردم که برایم بی سابقه بود. به خودم بسیار افتخار می کردم. با خودم می گفتم: جک فیلن، این آدم ناموفق، معمولی، انصرافی دانشگاه دولتی، قطعا هدف و خط مشی زندگیش را پیدا کرده است. درست مثل الان که مشغول نوشتن هستم، خاطرات 4 روزی را که با ارنست بودم روی کاغذ آوردم. اما این کار را به شیوه متفاوتی انجام دادم. به طور عمیق‌تری به دلیل کارهایی که ارنست انجام داده بود فکر کردم و عقیده و نظرم را در خصوص حوادث خاصی بیان کردم که به شخصیتش شکل داده بود. دیدگاهم را درباره انگیزه ها و واکنش هایش و آنچه او را به اسطوره و افسانه معاصر تبدیل کرده ذکر کردم. قطعا خیلی ها قبل از من این کار را کرده بودند، اما من اطلاعاتی داشتم که هیچ کدامشان از آن بهره‌ای نبرده بود. من ارنست همینگوی واقعی را می شناختم و تصمیم گرفتم همین را به عنوان اسم کتابم انتخاب کنم. ارنست همینگوی واقعی. طی 5 ماهی که طول کشید تا پیشنویس اول کتاب حاضر شود، بلانش همواره مشوقم بود. او هم دقیقا مثل من وجودش را با ذره ذره کتاب در هم آمیخته بود و باور داشت هر آنچه نوشته‌ام حقیقت محض است. تمام آخر هفته ها و چند ساعت بعد از اتمام کارم در شبهای هفته روی کتاب کار کردم. حتی وقتی به رخت خواب می رفتم، تکه کاغذ و یک خودکار روی میز کنار تخت می گذاشتم. هرگاه احساسات و ایده های طلایی به ذهنم هجوم می آورد، طبق توصیه اف اسکات فیتزجرالد بلا فاصله بلند می شدم و می نوشتمشان. مبادا فراموششان کنم. از عبارت به ذهنم هجوم آوردن استفاده کردم، اما هر بار که یکی از این ایده ها در ذهنم شکل می گرفت، مطمئن بودم چون این طرحی به من اهدا شده است. نمی دانم. شاید ذهن درونی اسرارآمیزم آنها را خلق می کرد. اما اگر بخواهم صادق باشم، باید بگویم هر بار که چون این افکار و اندیشه هایی را از روی کاغذ در کامپیوتر تایپ می کردم، تنها چیزی که به نظرم محتمل می رسید آن بود که من یک فرد معمولیم که به پیام های ارسال شده از قدرتی برتر تکیه کردم. بله، کتاب داشت به سرانجام می رسید، اما چیزهای دیگر نه. وضعیت مالی من با سرعت زیاد از بد به وخیم تغییر وضعیت می داد. بلانش فقط صبح ها کار می کرد. من 1 ماه بعد از تصادف نتوانسته بودم کار کنم و بعد از آن خیلی آهسته کارم را از سر گرفتم. صورت حساب‌های من روز به روز بیشتر می شد. اگرچه من و بلانش هیچ وقت پول زیادی به دست نمی آوردیم، اما همیشه از بدهی‌های من جلو بودیم. به نحوی همیشه توانسته بودیم اعتبار مالی من را حفظ کنیم. اما اوضاع داشت به سرعت عوض می شد و برای اولین بار در طول زندگی من مجبور شدیم از کارت‌های اعتباری من برای تعدیل هزینه‌ها استفاده کنیم. دیگر نمی‌توانستیم مثل گذشته اقساط ماهانه من را به طور کامل پرداخت کنیم. بدهی‌های من به سرعت بیشتر و بیشتر می‌شد و وقتی اولین پیشنویس ارنست همینگوی واقعی را تمام کردم، اوضاع باز هم رو به وخامت رفت. میگویند شکست غالباً در 3 مرحله اتفاق می افتد و در گذشته من و بلانش این حرف را قبول داشتیم. همیشه به نظر می رسید وقتی خرج غیر منتظری به وجود می آمد، پشت سرش دو خرج دیگر هم سر می رسید. اما این بار مشکل مالی بیش از این حرف ها بود. یک صف طولانی از مخارج غیر منتظره در انتظار من بود. 250 دلار برای کشیدن یکی از دندانهای آسیاب من خرج شد. می توانستم دندانم را نگه دارم، اما نگه داشتنش خرجی معادل 1500 دلار برای عصب کشی و روکش داشت. وقتی فکر می کردم دندان پزشک می تواند برای یک ساعت کار چون این پولی دریافت کند، ولی من هر قدر هم سخت کار کنم نمی توانم دندانم را نگه دارم، خیلی خیلی ناراحت می شدم. بعد دنده پیکاپ فورد قدیمی هم دچار مشکل شد و 2000 چوغ برایم آب خورد. بعد از آن هم اهرم فرمان هیوندای بلانش خراب شد و معلوم شد مکانیک محله ایمان دستمزدش را به ساعتی 75 دلار در ساعت افزایش داده است. مخارج همینطور می آمد و می آمد و روی هم تلمبار می شد. دیگر هر چقدر صرف جویی می کردیم باز هم نمی توانستیم از عهده مخارج زندگی براییم. اما همانطور که گفتم، علی‌رغم آنکه بدهی‌های من به طور دائم و آزاردهنده‌ای باعث استراب من بود، به نوشتن ادامه می‌دادم و خوب هم پیش می‌رفتم. هر شب قبل از شام در ایوان خانه من نتیجه زحمات روز گذشته‌ام را برای بلانش می‌خواندم. با افزایش تعداد واژه‌های کتاب، امید هم در دل من بیشتر می‌شد. اولین اولویتم این بود که درباره ارنستی که شناخته بودم با دنیا حرف بزنم. اما در این حال من و بلانش امیدوار بودیم با این کتاب کمی هم پول به دست بیاوریم. تنها چیزی که می‌خواستیم آن بود که بتوانیم قرض‌هایمان را بدهیم و شاید و فقط شاید برای تنوع نفسی تازه کنیم و همه اینها به موفقیت کتاب بستگی داشت.
این داستان ادامه دارد.